بدون آیین باقی خواهند ماند. نهاد مذهبی مثل مسجد و یا کلیسا و یا کنیسه رو ندارن، اصلا اعتراض دارن. یکی از علل برجستگی نماد در این جنبش ها همینه. نمادهای دینی در سنت به صورت عینی قابل مشاهده هستند. نماد مسجد، نماد کلیسا، اما در دینداری جدید همه اینا فروکاهش پیدا می کنند به علائم رسانه‌ای و این فروکاهش یافتگی موجودیت اونها رو می رسونه. آیینی مثل آیین اسلام در فضای مجازی نیست، بر فضای مجازیه. یعنی اگر فضای مجازی هم نبود، کما اینکه در سنت نیز نبود، موجودیت داشت و می توانست پیروان رو گرد هم جمع بکنه. بایبل داشت، کتاب مقدس داشت، مسیحیت قدیس داشت، آبای کلیسا بودند. این دینداری جدید موجودیتش به فضای مجازی و انحصاراً نحوه تعامل و ارتباطش با پیروان از طریق فضای مجازی. ببینید که از مهمترین موضوعات که در این خصوص وجود داره این که این جنبش اگر مرتکب جرمی شد، جرم عمومی شد، چقدر قابل پیگرده. بسیاری از پیروان به دینداری های جدید که گزارش های متعددی از سرخوردگی ها، شستشوی مغزی، به قول تافلر اعتیاد، روابط جنسی نامحدود ذکر می کنن در گزارش هاشون، خب ببینید چقدر می توان برای این دینی که موجودیتش در رسانه است پیگرد قانونی داشت، برای این فرد دادرسی کرد. دین سنتی نهاد محور است، دین جدید شخص محور است. با فوت و یا حذف شخص مؤسس دین جدید، آن دین هم متزلزل میشه. بسیار این نکته مهمه که بدانیم پیچیدگی خاصی در فرایند جرمنگاری پیرامون دینواره ها وجود. روانشناس مدققانه باید نگاه کنه، سیاستمدار مدققانه نگاه کنه، جامعه شناس، قانونگذار. مسئله دین در دنیای معاصر بسیار برجسته است. ببینید مازلو یک هرمی داره به نام هرم خودشکوفایی و با این مدل بر این ادعاست که انسان‌ها در صورتی به خودشکوفایی نائل میشن که از پلکان این هرم‌ها صعود کنند. اولین پلکان، پلکان نیازهای اولیه است. اگر کسی به توفیق و موفقیت از این پلکان رد بشه، وارد مرحله دوم، مرحله امنیت میشه. امنیت معنای موسعی اینجا داره. امنیت روانی، امنیت جسمی. کسی که امنیت را تجربه نمی کند، به انحاء مختلف امنیت، وارد مرحله سوم یا مرحله محبت نمیشه. یکی از اتهامات جنبش های نوین دینی همین مطلبه. امنیت زدائی، هم در شکل شخصی و هم در شکل اجتماعی. اتهام شستشوی مغزی اتهام بزرگی است که نشانه رفته از امنیت روانی پیرو و فرد رو. تافلر میگه وقتی ما این فرزندان رو که گرایش پیدا کردن به این جنبش ها به خانه باز میگردانیم، اینها امنیت روانی ندارند. سرخوردگی هایی که براشون ایجاد شده در سطح اجتماعیش، بالاخره یک فرقه با ادعاءی که تشکیل میده میتواند برهم زننده امنیت باشه. 8 ماه پیش یکی از این جنبش های جدید در هندوستان که رهبر این جنبش توسط پلیس به خاطر اتهامی که این لیدر داشته بازداشت میشه، پیروانش یکی از ایالت های هند رو به خاک و خون می نشانند و می کشند و در تمام رسانه های جهان مخابره شد. اعتراض پیروان جهت بازداشت رهبر این فرقه، بسیار کشته شدند، شهر نارام شد. در آمریکا شاهدان یهوه 5 میلیون جمعیت دارند. اقلیتی در مقابل 450 میلیون نفر بنابر عقیده که گفتم اعتراضی هستند علیه ادیان سنتی، دین مرسوم و حکومت مرسوم و مستقر رو به رسمیت نمیشناسند و غیر مشروع میدانند، لذا پرچم رو مشروع نمیدانند. دیگه غیر امنیتی ترین مسئله غیر از این، حکومت رو مشروع نمیدانند، سر ستیز با دولت مستقر دارند.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حافظ. در بخش پایانی برنامه خدمت سرکار خانم امراللهی باشیم که همچنان پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم امراللهی، صدای ما رو دارید؟ در بعد شرافت و کرامت انسانی و ایمانی افراد چطور میشه با معنویت‌های نوپدید برخورد کرد؟ اگر معنویت‌های نوپدید شرافت و کرامت انسانی رو در جایی زیر سوال ببرن یا به دین و آیین افراد یا گروه‌ها یا ملتی توهین کنن، این چطور در قانون اساسی و قانون جزایی و مدنی ما قابل جرم انگاری هست و آیا تا به حال شده این کار؟ اگر نشده چطور میشه که این جرم انگاری انجام بشه و این خلأ قانونی رو چطور میشه پر کرد؟ خدمتتون هستیم.
بله، اگر که یک شخصی، یک فرقه‌ای قصد داشت که به شرافت یک دینی لطمه وارد کنه، که در کنه این لطمه این که وارد میکنه به شرافت تک تک افراد دینداری که به این دین مقید هستن هم لطمه وارد میشه و اعتبارشون زیر سوال میره و فرد حرمتش از بین میره به خاطر اعتقادی که در طول سالیان طولانی داشته و حال با این لطمه که اومده وارد شده اعتبار و حرمت این فرد هم خدشه‌دار شده. پس میگه که در این موارد دادستان عمومی موظف هستش که از شرافت اون دین که قرن هاست که اومده و هویت یک مردمی رو تشکیل داده، در بر اون فرد، اون گروه یا اون فرقهی که قصد لطمه به اون رو دارن حمایت بکنه. و همونطور که تک تک افراد هم میتونن در برابر چنین خطر به آبرو و شرافتی طلب ادعای شرافت بکنن.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم امراللهی و با شما در همینجا خداحافظی میکنیم. از شما هم جناب آقای دکتر حافظ که تا پایان برنامه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و با شما هم خداحافظی میکنیم و همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با رادیو گفتگو با برنامه شعبده شوم همراه بودید. در برنامه امروز مباحثی پیرامون عرفان‌های نوپدید و مسائل حقوقی و جرمشناسی و جرم‌انگاری اونها تقدیمتون کردیم. در برنامه آینده انشالله باز هم خدمتون خواهیم بود و مباحثی دیگر پیرامون معنویت‌های نوپدید تقدیم شما خواهیم کرد. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. شعبده شوم رو شنیدید که به بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید و جرم‌شناسی در معنویت‌های نوپدید در این برنامه پرداخته شد. همچنان با ما همراه باشید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و ما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهران محمدی، مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی. جناب آقای محمدی، خدمتتون سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون هستم.
خب قربان، ما خدمتتون خدا قوت عرض می‌کنیم. بفرمایید درباره اینکه چه اقدامات و فعالیت‌هایی نیروهای بسیج سازندگی در کمک رسانی به مناطق سیل زده در مناطق مختلف کشورمون البته و مناطق آسیب دیده از سیل، اقداماتی رو که انجام دادید برای شنوندگان بفرمایید و چند درصد در این زمینه پیشرفت داشتید؟
خدمت شما عرض کنم، اگر همونطور که فرمودید ما در واقع کمک و خدمات رسانی بسیج و سایر رده‌های نظامی رو اگه من بخوام خدمتتون دسته‌بندی کنم در دو بخش، اول مرحله اول و مرحله دوم. مرحله اول در واقع در همون روزهای اول در لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در استانهای سیل زده با تمرکز در استانهای گلستان که آغاز شد، بعد استان لرستان، بعدش هم استان خوزستان، رده‌های بسیج با محوریت سپاه‌های استانی در مناطق مختلف استانها به عنوان معین حضور پیدا کردند و در بخش‌های مختلف خدمات رسانی که شامل امداد رسانی‌های مراحل اولیه بود، فعالیت‌های ارزشمندی رو تونستن به مردم شریف و عزیز میهنمون ارائه بدن.
بله.
این رو من میتونم مرحله اول که همه عزیزان و شنوندگان استعداد دارن رو ازش فاکتور بگیرم و به مرحله دوم بپردازم. مرحله دوم هم در واقع به جهت کمک به بحث اسکان دائم خود عزیزانمون که دچار حادثه سیل شدن رو با تدابیری که انجام شد، تفاهم‌نامه مشترکی که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا شد به عنوان متولی ساخت و ساز در بحث بازسازی مناطق سیل زده، با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی و همچنین شعار در واقع استفاده از ظرفیت مساجد که ما بتونیم به عنوان یک رزمایشی از اون در جهت خدمت رسانی به موارد اضطراری همچون سیل که انشالله که ما دیگه از این موارد نداشته باشیم رو، و از اون جهت که بحران‌های طبیعی امکان داره که پیش بیاد، این تجربه رو ما در واقع روی کاغذ آوردیم، این به مراحل عملیاتی رسید. همون که خدمت نرس کردم با بنیاد مسکن این تفاهم‌نامه امضا شد که ما بتونیم انشالله 20,000 واحد رو در مناطق سیل زده در استانهای سیل زده کشور که بیش از 20 استان کشور هستند و یک در واقع پهنه زیادی را از کشور عزیزمون در بر گرفته رو با همون محوریت که من خدمت عرض کردم، سپاهای معین در مناطق مختلف استانهای سیل زده مستقر شدند و با محوریت گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت خیرین با محوریت باز مساجد، ما انشالله این حوزه رو داریم جلو میبریم و تا به الانی که من خدمتون دارم مطالب رو عرض میکنم بیش از 1,000 واحد ما بحث تعمیر رو تونستیم به اتمام برسونیم، بیش از در واقع تا به الان 7,000 واحد رو ما تونستیم مراحل عملیاتش رو آغاز بکنیم که انشالله با توجه اون ظرفیتی که بنیاد مسکن ایجاد میکنه و در اختیار ما قرار میگیره بتونیم برنامه رو در ادامه با اون برنامه‌ریزی که هست انشالله جلو ببریم.
انشالله. جناب آقای محمدی، با توجه به خسارات زیادی که اشاره فرمودید، استانهای گلستان، لرستان و همینطور خوزستان به بار آمد، من نمیدونم حضرت عالی در چه در هر سه استان فعالیت دارید، قطعا همینطور هست، چه زمان ما میتونیم شاهد اون باشیم که در واقع اسکان دائم عزیزان خسارت دیده از سیل به پایان برسه، حالا امکاناتشون آب و برق و مسائل مختلف رو ما شاهد باشیم در کشورمون این مشکل برطرف شده؟
ما نه تنها در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان حوزه فعالیت رو تعریف کردیم، بلکه خدمت نرس کردم در بیش از 20 استان کشور،
بله،
در نقاطی که سیل اتفاق افتاده و اونجا آسیب به واحدهای مسکونی مردم عزیزمون وارد شده رو اونجا ما ورود کردیم.
بله.
خب با توجه به کارسازی و فعالیت‌هایی که در واقع بحث‌های مقدماتی و اجرایی کار، همکاران عزیز در بنیاد مسکن این موضوع رو پیگیری می‌کنن و دارن دنبال می‌کنن. ما با محوریت همین عزیزان داریم فعالیت‌ها رو جلو می‌بریم و استفاده از ظرفیت جهادگران و گروه‌های جهادی که در این حوزه اظهار تمایل و آمادگی کردن که ورود بکنن، همچنین ظرفیت خیرین، ظرفیت در واقع اقشار بسیج که ما این عزیزان در واقع در این حوزه ها ورود کردن و ما شاهد فعالیت بزرگواران هستیم، پیش بینی ما اینه که بتونیم قبل از فرارسیدن فصل سرما مخصوصا در استان لرستان، هرچند الان ما در واقع گرمای شدیدی رو هم در استان خوزستان شاهد هستیم و همچنین شرجی بودن هوا در استان گلستان و سایر استان‌های دیگه، منتها برنامه ریزی که انجام شده پیش بینی ما این هست که ما بتونیم تا آذر ماه انشالله اون تکلیفی که به گردنمون نهاده شده در واقع کمک به دستگاه‌های اجرایی و به ویژه بنیاد مسکن هست، انشالله بتونیم این رو به انجام برسونیم.
بله آقای محمدی، هنوز هم عزیزانی هستن که اسکان دائم ندارن، اسکان موقت توی چادرها باشن و از امکانات با توجه به گرمایی که وجود داره بی بهره باشن؟
البته جاهایی رو عزیزان تدارک دیدن که دیگه استفاده از چادر نیست، الان جاهایی رو در واقع عنوان اسکان موقت دیدن که مردم در نقاط استفاده میکنن و تقریبا تدابیری اندیشیده شده که در جاهایی که شدت گرما زیاد هست از وسایل و سیستم های سرمایشی استفاده بشه که حتی المعقول مردم عزیزمون رنجی که بهشون وارد شده این رو چند برابر نشه و تحمل این رو انشالله داشته باشن که با همکاری دستگاه ها ما بتونیم این موارد رو پیش ببریم، هرچند که در برنامه هم هست که انشالله بعد از این که تونستیم فاز رو به اتمام برسونیم به عزیزانی که نیازمندی هایی در حوزه ملزومات و نیازمندی های ضروری وسایل خونه رو دارن، انشالله اون رو هم بتونیم به مردم شریفمون کمک های داشته باشیم.
بله انشالله. حالا با توجه به اینکه آقای محمدی ما این روزها هم شاهد بارش هایی هستیم توی حالا استان های سیستان و بلوچستان و چند منطقه دیگه و سیل‌هایی هم در واقع به صورت پراکنده در کشورمون حادث شده، باز هم فکر کنم با توجه به کسب تجربه‌ای که داشتید این آمادگی رو دارید که به این عزیزان هم انشاءالله کمک کنید.
حتما ما هر جایی که عزیزان در دولت این در واقع شرایط رو ما مهیا ببینیم که نیاز هست، ما قطعا به کمک دولت خواهیم رفت. هر جایی هم که مردم عزیزمون احساس نیاز بکنن، تکلیف و وظیفه میدونیم که خدمت این بزرگواران باشیم.
انشاءالله
نیاز هست حالا به ذهن ما اومد که به جهت این که ما بتونیم یه سرعت و شتاب بیشتری رو به کار بدیم، انشاءالله بانک هام انشاءالله اون تکلیفی که به گردنشون هست رو با یه مقداری شدت و شتاب در واقع شتاب بیشتری بتونن کار رو جلو برن، که انشاءالله این برنامه‌ای که برنامه‌ریزی که انجام شده بتونه خودش رو نشون بده و در زمان مقرر انشاءالله به پایان برسه.
انشاءالله به هر حال این یک وظیفه ملی و کشوری هست. ما هم از شما سپاسگزاریم جناب آقای مهران محمدی، مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی. اگر صحبت دیگری ندارید از حضور شما مرخص میشیم.
سلامت باشید. ما هم شما و شنوندگان عزیز به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو در کس من گرف، که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های عصرگاهی